شرح توحید صدوق استاد آیت الله سیدان 5993.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و على آله و آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. حدثنا محمد بن موسى ابن المتوكل رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن احمد عن عبد الله بن محمد عن علي بن مختيار قال كتب ابو جعفر عليه السلام الى رجل بخطه وقرأته في دعاء كتب به ان يقول يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبغى ويفنى كل شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا بينهن ولا تحتهن إله يعبد غيره. خب خوشحالیم که بعد از مدتی باز خدمت شما بزرگواران و خیلی روشنه که دعاگوی جمعتون بودیم. انشاءالله امیدواریم که خدا همه رو با عافیت و معرفت زیارت خاندان رسالت علیه السلام رو نصیب کنه که از دعاهاییست که باید قفلت از آن نشه. در ارتباط با آنچه از کتاب شریف توحید صدوق قرائت می شد از باب دوم ظاهراً به حدیث 11 رسیدیم. حالا اگر که غیر از این در ذهنتون هست بفرق بید، مثل این که همینجوره. و این حدیث شریف دعاییست که تعلیم داده شده از امام و در این دعای شریف در توصیف حضرت حق مطالبی مطرح شده به مانند روایاتی که گذشت که مربوط است به مسئله نفی تشبیه، که این که باب دوم باب و توحید و نفی تشبیه. این دعا چنانچه قرائت شد مضامینش با توجه به روایاتی که قبلا قرائت شده صحبت شده جمله مشکلی به نظر نمی رسد. در این حال با هم تدبر میکنیم در این دعای شریف، یا ذا الذی کان قبل کل شیء. ای پروردگاری که کان قبل کل شیء ثم خلق کل شیء. این جمله اول یک مسئله بسیار مهمی را تذکر داده است که هم ازلی بودن حضرت حق و هم حادث بودن ما سوای حق. ستایش خدایی را که یا ذلذی، ای پروردگاری که، ای ذات مقدسی که، این ذات مقدس کان قبل کل شی، کان قبل کل شی با توجه به ده ها حدیث بسیار که در این مورد داریم، اینجور نیست که یعنی کان قبل کل شی اشیا رو در نظر بگیریم اون قبل از اشیا و خودش هم اول داشته باشه. کنایه است از این که اصلا خود او اول نداره، ابتدا نداره. پس کان قبل کل شی یعنی هوال اول و بلا اول. کان قبل کل شی یعنی اوست که ازلیست. اینجا هم این مطلب ازلی بودن حضرت حق، قدمت حضرت حق و قدیم بودن ذات مقدس حضرت حق و اینکه از برای او ابتدایی نیست با جمله کان قبل کل شیء گفته شده و در جمله بعدی ثم خلق کل شیء مشخص است. ثم خلق کل شیء حدوث ما سوى الله اعلام شده. حضرت در مقام بیان مطالبند، در مقام استدلال در این بیان شریف نیستن که بخوان برای ازلی بودن خدا استدلال کنن، برای حادث بودن ما سوای او استدلال کنن. خیر، به عنوان اینکه حجت خدا هستن و شخصیتی هستن که قولشون سند است و از ناحیه حضرت حق میگویند اون چرا که میگویند، بیان حقایقی است که باید به این حقایق توجه داشت، در مقام استدلال نیستند. گاهی هم همین بیانات رو فرمودن و در مقام استدلال هم بودن، استدلالش هم بعد آوردن. گاهی هم با یک جمله کوتاهی اشاره به استدلال نسبت به مطلبی که مطرح کردن مختلف میشه. مثل خود قرآن کریم، در آیات شریفه قرآن مواردی داریم که صرفا بیان مدعاست. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. همه اینها بیان واقعیات و حقایق است، هیچ استدلالی هم در کار نیست. گاهی هم خداوند متعال همین مطالب را همراه با تذکراتی که از اون تذکرات به خوبی یک برهان عقلی روشن استفاده می شود بیان کرده است. در بیانات معصومین هم این چنین است. پس در این دو جمله‌ای که قرائت شد، جمله اول توجه دادن به این حقیقت است که حضرت حق ازلی است و قبل کل شیء، جمله دوم ما سوى الله مخلوق است و محدث است و موجد، ثم خلق کل شیء. اگر همین اصل مقداری در همه بحث های توحیدی که تناسب داره این اصل مورد توجه قرار بگیره که وحی اینو میگه، حالا استدلال ها بحث ها جای خودش محفوظ، ولی از نظر شناخت اون چی که در وحی است، یک مورد، دو مورد، ده مورد، صد مورد نیست، فراوان فراوان شبه این تعبیر شده که خداوند متعال کان ولا شی ثم خلق، کان ولا شی ثم خلق الاشیاء، با عبارات مختلف و فراوان، یکی دوتا دهتا صدتا نیست، مملو و وحی از این مطلب. به خوبی مشخص است که اون چه که در مکتب وحی مطرح است در این بخش از صحبتی که الان صحبتشو داریم این است که ما سوى الله موجدند، مخلوقند، به معنی واقعی کلمه لم یکن فکانند، نبودن ایجاد شدن. اون وقت به نتیجه وقتی که مسئله ایجاد مطرح شد، سنخیتی بین موجد و موجد با توجه به این که موجد مخلوق است و لم یکن فکان و به حقیقت نبوده درست شده، وقتی توجه بشه به این جهت مشخص میشه که سنخیت امکان نداره. تو بحث سنخیت کاملا نمیشه مفید. چرا؟ به خاطر اینکه این چیزی که خلق شده موجد است، لم یکن است، میشود نیازمند به ذات. اصطلاحی بخوایم بگیم ممکن به معنی واقعی که یعنی هیچ نوع اقتضاء بود در او نبوده و ممکن است و نیازمند به ذات است و موجد و خالق، غنی به ذات است، غنی به ذات، حالا تعبیر اصطلاحی بخوایم بکنیم وجود وجود داره و ممکن به ذات عدم وجود وجود داره. وجوب وجود و عدم وجوب وجود با یکدیگر تناقض داره. نمیشود حقیقتی که وجوب وجود داره با حقیقتی که عدم وجوب وجود داره سنخ هم باشه. نفی سنخیت میشه به روشنی. و نیز از همین مطلب مخلوق بودن به معنای ثم خلق کل شیء لم یکن فکان معلوم می شود که مسئله علت تامه‌ای که در آراء بشری مطرح است معنا نداره، چه این که در آراء بشری ذات مقدس حضرت حق علت تامه است به گونه ای که از معلولش منفک نیست و حتی این تعبیر را دارن که تعاصر دارد حضرت حق با معلولش، تعاصر، هم اصل بودن، عدم انفکاک. این مسئله که بر اساس علت تام بودن حضرت حق مطرح است، باز از همین جمله، از همین اصل میفهمیم که وحی اینو نمیگه. چرا؟ چون وحی داره میگه که ثم خلق الاشیاء، ثم خلق الاشیاء کان، بعد ثم خلق الاشیاء با توضیحی که عرض شد، نتیجتاً یعنی هم زمان نیست، تعاصر در کار نیست، بلکه کان الله تبارک و تعالی و لم یکن شیء ثم خلقه. پس وقتی که این چنین است علت تامه بودن دیگه معنا نداره. علت تامه از نظر اونجوری که در اصطلاح آمده بی‌معنا خواهد شد. وقتی که این چنین شد، مبحث حدوث و قدم نفی قدمت خواهد شد که دیگه صریح عبارته ثم خلق الاشیاء. پس باز بحث حدوث و قدم مشخص میشه که در وحی مسئله حدوثه، مسئله قدم با این عبارت سازگار نیست. و اگر این رو دقیق بشیم، بسیاری از مسائل مهمی که در آراء بشری مطرح است با این اصل سازگار نیست و مشخص میکند به اینکه این تفاوت و این همسو نبودن کاملا آشکار و روشنه. در هر حال این جمله اول، ثم یبقا و یفنا کل شیء، اون وقت بعد این خلق که خلق شده، سپس چنین میشه که خدا باقی میماند و همه چیز فانی میشه. از بسیاری از روایات استفاده میشه که فانی میشود یعنی معدوم میشه و اون چنون میشود که قبل از خلق چیزی نبوده. از یکی از خطبه های مفصل نهج البلاغه که حالا عددش خاطرم نیست، 182 شاید باشه یا همچه چیزی، به وضوح این مطلب در اون خطبه مطرح شده و به تصریح و صراحت این مسئله آمده که ما سواللهی که مخلوق شد و لم یکن فکان شد و خدا ایجاد کرد، بعد چی میشه؟ این چنین خواهد شد جریان کار که خدا همه اینا رو اعدام میکند، معدوم میکند، یفنای به این معنا. اینجا البته این بحثی هست که جای خودش اون بحث محفوظه و خودش مستقل هم جا داره که بحث بشه، که یفنا رو به معنای متلاشی شدن، موجودات قوامش از دست دادن، حالتی که دارد این حالت از بین رفتن، متلاشی شدن و همه پودر شدن، یه همچه تعبیرهایی بعضی این نظر رو دارن، ولی بسیاری از مدارک در این جهت روشنه که این عبارت هم ظهورش در اینه، ثم یفنا، ثم یبقا حضرت حق و یفنا کل شیء. اون وقت بعد چی؟ بعد از اینکه یفنا کل شیء، ثم یعید، بعد ایجاد میکنه. همون کاری که ابتدا کرده که ایجاد کرده، ثم بعد از اعدام باز ایجاد میکنه، ایجاد میکنه و مسائل بعدی تحقق پیدا میکنه، قیامت و جریانهای مربوط به عوالم بعد از اینا. ثم یبقا و یفنا کل شیء و یا ذا الذی لیس فی السماوات العلا ولا فی الارض السفلا ولا فوقهن ولا بینهن ولا تحتهن الهون یعبد غیره. اینا همه بیان حقایقه. این حدیث شریف هیچ در مقام استدلال نیست، در مقام همون بیان واقعیات و حقایقی است که به عنوان اینکه تبیین کننده حقایق هستن دارن تبیین میکنن که مطلب از این قراره. و یا ذلذی لیس فی السماوات الاولا ولا فی الارضین السفلا ولا فوقهن ولا بینهن ولا تحتهن. در مجموعه هستی، سماوات اولا، چیزی که نمیفهمیم، نمیدونیم، آسمان هایی که هست و به اصطلاح خلقت هایی که با این تعبیر از اون خلقت ها تعبیر شده که گاهی به عنوان تشریح در بعضی از روایات یه مقداری صحبت شده، ولی خب واقعیتش همینه که نمیدونیم که اونها چیست و چه خبر است. همینقدر بدونیم که موجودات از خداوند خلق کرده و از اونها هم خبرهایی، مطالبی در بیانات معصومین آمده که چه خبره، ولی در همون حدی که در روایات هست میشه چیز فهمید. و یا ذلذی فی السماوات الاولا ولا فی الارضین السفلا ولا فوقهن ولا بینهن، که اینا باز فوق همه اینا. در یه حدیثی هستش که حضرت صادق علیه السلام میفهمن در ذیل همین آیات مربوط به سماوات سبع، من دیدم این حدیث در تفسیر شریف برهان هم یادم میاد اونجا هست که حضرت میفرمان که این زمین در مقابل آسمان اول که حلقتن فی فلات، مثل یه حلقیست، حلقه انگشتر تو بیابان بی سر و ته، و آسمان اول با این عظمتش در مقابل آسمان دوم که حلقتن فی فلات، آسمان دوم نسبت به سوم، سوم نسبت به چهارم، چهارم نسبت همی تو همش هی که حلقتن فی فلات، که حلقتن فی فلات. همه این آسمان های هفتگانه در ارتباط با ظلمتی که همه رو فرا گرفته، که حلقتن فی فلات، کل اینها در ارتباط با نوری که بر همه اینها احاطه کرده، که حلقتن فی فلات. این حرفایی هم که آقایون امروز میگن در ارتباط با هیئت و مسائل مربوط به هیئت، اینا هم دیگه با معیارهای خودشون تعبیری که دارن از قدرت تعقل ما بیرونه دیگه. میلیاردها سال نوری، میلیاردها سال نوری فلان منظومه از انسان دوره، تا وقتی نورش به ما برسه چن این مسائلی که اصلا به تعقل ما نمیاد، اونا با معیارها و مسائلی که خودشون برشون واحدهایی که تنظیم کردن در نظر میگیرن اینجور تعبیر کردن. اما حضرت دیگه حالا اون روز با که حلقت انفیفلات رفتن جلو، که حلقت انفیفلات، که حلقت انفیفلات، و همه اینا در مقابل اون نوری که محیط است، همه اینا که حلقت انفیفلات. و بعدش یه چیزی عجب از اینا فرمودن، بعد فرمودن میگه کل اینها با همه عظمتشون در مقابل دید علمی ما مثل کف دست شماست نسبت به شما. اینجور بر همه اینها احاطه داره، محیط هستی. در هر حال همه اینها تو تمام این جریانها و مجموعه هستی چیه؟ در همه این مجموعه هستی و یا ذلذی لیس در همه اینها اله یعبد غیره، الهی که یعبد، ذات مقدسی که آمر باشد، ناهی باشد، امر له الامر باشد و برای او همه چیز باشد و صفات الوهیت را داشته باشد، جز ذات مقدس حضرت حق چیزی نیست. ولا تحتهن اله یعبد غیره. خب این هم که مشخصه. حالا یه حدیث دیگه هم بخونم که حال خودم مناسب نیستی که شما رو با این وضع سینما اینا اذیت نکنم. حدیث 12 هم
آقا بباشید، این اله یعبد غیره یعنی اله که شایستگی عبادت داشته باشه؟
بله، الهی باشه.
عبادت غیر او که میشه.
بله.
اما اله،
بله بله بله، یعنی الهی که صفات الهی داشته باشه غیر او عبادت میشه، چیزهای بسیاری عبادت میشه، ولی این ناشایسته هم است. اما الهی که اونی که اله باشه، یعنی دارای صفات الوهیت باشه که له الامر و الخلق و به همه چیز، جز ذات مقدس حضرت حق چیزی نیست، بقیه همه باطله. بله. مضمون همین عبارت زی معبود هم میشه لا اله الا الله دیگه. اون وقت در این حدیث 12 عن سلیمان ابن راشد عن ابی عن المفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الحمدلله الذی لم یلد فیورث ولم یولد فیشارک. ستایش برای خداییست که لم یلد است، چیزی از او ولادت نیافته. دیگه این مکرر صحبت شده به دقیق ترین معنی ولادت، جدای شیء از شیء، به لطیف ترین معنی ولادت. گاهی عرض شده ولادت بوی گل از گل خیلی لطیفه، ولادت تفکر فرض کنیم از مغز، از مرکز تفکر، و هرچه لطیفتر از اینها کسی بتونه در نظر بگیره. ذات مقدس حضرت حق خیر لم یلد است، از او چیزی ولادت نیافت، چیزی جدا نشده. این که مثل یک انسانی که ازش بچه متولد میشه نیست، این که خب مسئله است که مشخصه، یعنی از بدیهیاته که مقصود این نیست، یعنی مثل انسانی که ازش بچه متولد میشه، ولی خب این هم نیست که معلومه نفی همه این. هر نوع ولادتی لم یلد از ذات مقدس حضرت حق، از او چیزی ولادت نیافته، جدا نشده، که اگر چنین بشه نتیجتا اونی که ولادت بیابد ارث میبرد از حضرت حق، فیور است، ارث برده شده باشه حضرت حق، و این متولد بشه وارث. چرا؟ به خاطری که وقتی چیزی از او جدا شده با او یک شباهتی داره دیگه، وقتی از او جدا شده یک نوع سنخیتی، یک نوع شباهتی، و از او ارث میبرد، کمالات اوره، صفات اوره. ولی خیر چنین چیزی نیست که یورثی در کار باشه، تا خداوند بشود یورث و اون چه متولد بشود بشود وارث. الحمدلله الذی لم یلد فیورث ولم یولد، از چیزی هم جدا نشده، نه از خدا چیزی جدا شده نه خدا از چیزی جدا شده، از چیزی هم جدا نشده، که اگر از چیزی جدا شده باشه باز مسئله شرکت پیش میاد. یعنی پس اون چیزی که خدا از او جدا شده، او هم همین صفات او رو داره، این کمالات او رو داره، میشود شریک او، تا اینکه به اصطلاح شرکت به وجود بیاد. لازمه این شرکت به وجود آمده اینه که از چیزی جدا شده باشه. خیر، حضرت حق از چیزی جدا نشده، ولم یودت فیشارک، تا نتیجهش این باشه که برای او شریکی باشه و چیزی با او شرکت داشته باشه در این سبب. مشخصه، این هم مشخصه، این هم یک اصل نیست. باز مهم، وقتی اینجور شد که اصل لم یلد ولم یولد، که هر جایی که شبهی در کار باشه و چیزی زمینه غیر این رو داشته باشه، با این حل باید بشه. یعنی خیلی ها سوال میکنن که اگه اینجور نیست نفق توفیه من روحی چیه؟ نفق توفیه من روحی، خب نفق توفیه من روحی پس یه حقیقتیست و برای او روحی هست و روحش هم قابل تقسیم هست و قابل تبعید هست و نفق توفیه من روحی. خب لم یلد ولم یولد یک اصل قطعی مسلمه، وقت اونجا هم چون که خود معصومین معنا کردن، روایات متعدد و فراوانی داریم که اضافه اضافه تشریفی است، و این که من روحی از باب بیت الله، از باب سار الله، از باب نار الله و امثال اینها که هست، اینجا هم همینطوره. و الا این اصل میشه اصل قطعی، اصل لم یلد ولم یولد. حتما خونده شده در این بین اون حدیث که از امام حسین علیه السلام هست، امام حسین علیه السلام هست، که یک صفحهی حدودن هست حدیث، حضرت دیگه ریز مطلب رو بیان کردن در ارتباط به این که چیزی از خدا جدا نشده، کثیف او لطیف، و خدا هم از چیزی جدا نشده، که مفصل حدیث خواهد مونده شده و تو همین ابواب مربوطه هست، و بلکه در بخواد پیدا بشه ضمن معنای صمد هست، که از صمد سوال شده از حضرت، اون وقت فرمودن پیش خودتون چیزی نگید، و صمد معناش لم یلد و لم یولد است که بعد آمده، اون وقت توضیح دادن لم یلد و لم یولد، و به نتیجه این یک اصل شد. وقتی اصل لم یلد و لم یولد شد دیگه تطور غلط، یعنی این که تصریح می شود در مسائل بشری و آراء بشری در مباحث عرفانی به این که ذات مقدس حضرت حق یک حقیقت است، و این یک حقیقت متطور می شود به اطوار مختلفه، به همین تعبیر تعبیر می شه. یک وجود است و این وجود متطور می شود به اطوار مختلفه. اون وقت گاهی مثال زده میشه به این که مثل موم که به اشکال مختلف درش بیارید، یا مثل دریا موج دریا و امثال این مثال ها. خیر اینجور نیست، لم یلد و لم یولد است. گاهی اینجور گفته میشه که جهان هستی اینه، خداست و تطور او، خداست و تشعون او، خداست و تنزل او، تجلی او، به تعبیرهای مختلف گفته میشه. یک عبارتی بود از دورر شرح بر منظومه از مرحوم منطقه آمولی، من خوندم که همه این عبارات توش هست و عباراتی که اشاره کردم. خیر با توجه به این که لم یلد و لم یولد است، این دیگه خیلی قرص محکم در این بحث از نظر جدایی اون چه در وحی است با اون چه که در آراء بشری است، وقت بحثش جای خودش محفوظ. بسیار خوب، کسی میگه بله نه راسته وحی اینه، و اما همون رو که اونا گفتن درسته، میشه بحث که باید بحثش بشه که چنین میشه چنان میشه، مشخص باشه که اون که در وحی است خیلی روشنه، داد میزنه که لم یلد و لم یولد، به نتیجه تطور نیست. گرچه وقتی قرار بشه که کسی یک چیزی بگه میشه یک حرفی زبدری صورتی، در تفسیر بیان و ساده در سوره قل هو الله اونجا درست یادمه که میگه لم یلد و لم یولد، بله همینطوره، الان هم لم یلد و لم یولده، همش خودشه، الان لم یلد و لم یولد، ولی لم یلد و لم یولد، چون چیه خودشه، الان وقتی خودش باشه که لم یلد و لم یولد است، چیزی جدا نشده، وقتی قرار بشه که تعویل بشه با باب تعویل همه کار میشه کرد، ولی مطلب مشخص است و روشنه. بنابراین اینم حدیث دوازدهم شد که الحمدلله الذی لم یلد فیورث و لم یولد فیشارک. من تو ذهن خودم یه بود که مثلا از حدیث 13 بخونیم که یه حدیث نسبتا مفصلیست از آقا از تعمیر علیه السلام، و باز یه مطالب اضافه ای تو این هست. اللهم صل علی محمد.
که حلقتن فی کلام بس از